درس را تشریح نمی کند.
سمستر پنج شدیم تا الان هیچ کدام سر تخت نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم. استاد من نخواست که سر تخت برم تا کدام سمینار را بزن. خیلی جرتش نیست، جرت یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرت که ابزدن و رفتن و جرت ندارم. میتونم پیش خودم میفهم که این سوال را میتونم جوابتم، اما جرتش را نمیتونم. دستم میرم خودم تو کش خودم میکنم، سر استادام میره که باید یاد بخوان آدمه. هم تو کسایی که داخل سن میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یارا هم روزه که اینا جرأتشان بالا بره. یک روز دو روز اگه بخواد روز سه مرد من میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام راز نداره، من از سنفی های خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگه بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیادی دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارن این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردن، و یا این که بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونا را هنوز کشف نکردن. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدن از طرف فامیل، یعنی در فامیلی تربیت شدن که به توانایی ها و استعدادها و احساسات او جوان و نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودن و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگر دلیل شما میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید میشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن. اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود، و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تاثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی‌باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفی‌گراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت با آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم، و کسی که با خودش تلقین کنه که من شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشد و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشد. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. اینمی موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن. و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این معناست که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودن که تخصصی علم فرا گرفتن، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردن، تجارب داشتن، مسلکی بودن، اما بنابر ملحوظات، بنابر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدن و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح ها و از برنامه ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و امو هدفی را که ترسیم کرده بودن از او هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه امو انگیزش، شوقش، علاقش، عشقش برای امو مسلکش، برای امو رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانان ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من میشنوند همیست که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او وقتی جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راه‌های را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است. ما میتونیم را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسن که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر که ضعف ها را به قوت تبدیل کنن، باید مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازن. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، امو شکست باعث از این میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه. در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم. و به خاطر از اینکه ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده و دیگران ارزش زیادتر نته. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوان ها به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوان ها به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره. ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستند، خود را نشناختن که کی هستند، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا با مشکلات روبرو میشن و اینا باور به خود از دست میدن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال، قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم، به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود را میکنن با دیگران، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را برآورده نمیسازه و ما باورمندی خود را از دست میدیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بدیم، باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میدیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرها، باورمندی خود را از دست میدیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میدیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقا نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تاثیر میکنه بالای روان کودک. خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، شرم و خجالت می داشته باشه. ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن. یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل به او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتوانیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفتم میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بی‌باور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بی‌باور هستن. چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا به باور هستند. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به اهدافت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه. رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران توفریت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبت های برابط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط چنین صحبت هایی را میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیادی هستند.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگی که جوانان ها در پیش روی دارند چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشنشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول اینکه خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با یک کس در رابطه باشه خود با او مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میتونه از من کرده خوب است، باورمند نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه. باورمند نیستن، بالای خود فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ایستاده شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا و مشکل روبرو میشن. اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا حالا به کوچک بنگریم، کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را، یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که به باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان. حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش ادامه نمیتن. همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست که کدام کار تو میتونی به شکل درست انجام بدی، با خاطر چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتون وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونین خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونین، او رو بیاین شناسایی بکنین، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتون بولد بکنین، بزرگ بکنین، و او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونین در او کارها ضعیف هستین رو کنار بگذارین. یعنی شما باید اولا توانایی هایتون رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیزو دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست داره به اونجا برسین، این شناسایی بکنن. دوم هم شما باید درک بکنین، به این باور برسین که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسین. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش من در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی، انتظارات کم کنن. از هیچ کس انتظار نداشته باشین جز خودتون و خدایتون، از هیچ کس انتظار نداشته باشین. راه کار بعدی، خود مقایسه نکنین. با هیچ فرد در این جهان خودتون رو مقایسه نکنین. شما نقصه خودتون رو بازی میکنین. هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدونین در این جهان. راه کار بعدی، از احساساتتون آگاهی داشته باشین. چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را باورمند بسازه تاثیرگذار است. چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل می ده، احساسات افکار ما را تشکیل می ده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست، پس فکر ما مثبت است. اگر احساس بد داریم، فکر ما منفی هست. شما می دانید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب کنیم و به چیز خوب می رسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به چیز بد می رسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساس داریم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم. بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خرد هم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت قبلی تاریخ صنف هفتم، مدنیت ویدی تدریس شد و خواندیم که فرهنگ و ویژگی‌های ادبی به عظمت این تمدن افزوده بود. امروز استاد برای ما دو تمدن را تدریس می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن فارس و تمدن هند است. در ابتدا در تمدن فارس می‌خوانیم که کیها این تمدن را بنا نهادند و روابط آنان با سایر تمدن‌ها و حاکمیت‌های همجوار چگونه بود؟ این پرسش‌های اند که استاد در لابلای درس با آن پرداخته است.
ابتدا تمدن فارس و بعدا هم تمدن هند مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در درس‌های گذشته خواندیم که آریایی‌ها یک تعدادشان به طرف غرب مهاجرت کردند. همونایی که به طرف غرب مهاجرت کردند، اینا اول به ایران و بعدا به ترکیه رسیدند و تا خود به سرزمین‌های اروپایی رساندند. یک تعداد اینا که در ایران مسکن گزیست شدند، اینا تمدن‌های جدیدی را بنیان گذاشتند که به نام تمدن فارس یاد میشن. سیالک، جیرفت و شهر سوخته از جمله مشهورترین محلات باستانی ایران به شمار می‌رود. جمعیت‌های سیالک با مردم مناطق همجوار خود مندیگک و مردمی که در کناره های سند بود موهنجودارو و هرابه اینا تجارت میکردن و دادو گرفت اموال داشتن. در آغاز قرن دهم قبل از میلاد بود که در ساحات غرب ایران مردمان ماد زمینی اولین دولت به وجود آوردن و هیرودوت یکی از تاریخدانان مشهور میگه که دایوکو قبایل ماد تحت پوشش خود قرار داد و اولین مهمترین حکمران این دوران هخامنچی ها کوروش بزرگ نامیده میشد و خود این دوره به نام هخامنچی ها یاد میشدن و اولین شخص اینا که حکومت ماتا را به وجود آورد عبارت از دایاکو بود. کوروش بزرگ در سال 558 قبل از میلاد اساس و حکومت بر ایران گذاشت و سلسله هخامنچی ها به وجود آمدند. سلسله هخامنچی ها ادامه داشت که بعد از خود کوروش پسرش کمبوجیه و تا داریوش اول به قدرت رسید و 8 شاه بعد از او به قدرت رسیدند تا اینکه در سال 335 قبل از میلاد آخرین شاه هخامنچی‌ها توسط حملات اسکندر مقدونی از بین رفت. بعد از اسکندر مقدونی زمانی که به قدرت رسید تانست تمام حکومت هخامنچی‌ها را زیر اداره خود قرار بده، ولی بعد از یک مدتی که ای وفات کرد و حکمرانیش سقوط کرد تمدن فارس تحت اداره سلوکیت ها قرار گرفت. آخرین حکومتی که قبل از اسلام در ایران وجود داشت عبارت از ساسانی ها بود که مؤسس خاندان ساسانی ها به نام بابک یاد میشه و ساسانی ها به مذهب زردشتی معتقد بودند و بعد از بابک پسرانش اردشیر، بابکان و شاپور هم به قدرت رسیدند و موفقیت های زیادی را به وجود آوردند. یکی از شاهان بسیار مشهور ساسانی ها شاپور دوم نام داشت که در سن 16 سالگی به قدرت رسید و تقریبا 70 سال پادشاهی کرد. آخرین حکمران سلسله ساسانی به نام یزگرد سوم بود که توسط مسلمانان در سال 641 میلادی حکمرانیش خاتمه یافت. تمدن مشهور دیگه عبارت از تمدن هند می باشه که مورخین هند باستان از تمدنش از منطقه هراپا و موهنجودارو حساب میکنن که 3000 سال قبل از میلاد یک جمعیتی که در شمال غرب هند زندگی میکردن یک مدنیت بسیار پیشرفته را ایجاد کرده بودن. موهنجودارو و هراپا یک تمدن بسیار پیشرفته داشت و ساختمان ها و ظروفی که از اونجا به دست آمده واضح میسازه که چقدر اینا مهارت در همون زمان داشتن. مثلا خانه هاشان دو منزله بود، سیستم نهرها و سیستم کانالیزاسیون حتی داشتن و اینا با کشورها و مناطق همجوار خود تجارت میکردن. آثاری که از اینجا باقی مانده نشان میده که ده ها هزار مردم در این شهر زندگی میکردن. تاریخ اساطیری هند باستان به اساس منابع مثل مهابهارتا و رامایانا اعتقاد داره و ای در مورد تاریخ هند که مربوط ساحات همالیا و دریای گنگا می باشه ای بحث را انجام میده که در اون زمان یک نظام اجتماعی بردگی وجود داشت و تاریخ هند باستان به موساها محدود می شد. آریایان زمانی که به طرف هندوستان رفتن اینا مردم مالدار بودن و به زراعت و باغداری هم آشنایی داشتن و آریایان مردم دیگه که به نام دراویدی هم یاد میشد اینجا هم زندگی میکنن به غیر از آریایی ها و اونا غریبترین مردم هند بودن و در هند اون زمان 4 قبیله وجود، 4 طبقه وجود داشت که عبارت از کشتاریان که جنگجویان بودن، برهمن امو بزرگان مذهبیشان، ویستا و سودرا بودن که ویستا طبقات پایین و سودرا هم مردم تجارت پیشه حساب می شدن. در قرن ششم قبل از میلاد بود که آیین بودایی به جامعه هندی آمد و توسط گوتاما ای انکشاف کرد و اساس گذاری شد. مردم به عبادت و قربانی های مختلف می پرداختن و در همین زمان بود که یکی از دوره هایی که تانست بودا را در هند انکشاف بده و عبارت از دوره موریایی ها بود که مؤسس ای خاندان چندراگوپتا به حساب می آمد و یکی از پرآوازه ترین پادشاه او زمان آشوکا هم یاد می شد که او در انکشاف دین بودایی زحمات بسیار زیاد را انجام داد. در حدود سال 600 میلادی بود که در هند سه دولت حاکم شده بود و از جمله راجپوت ها یکیش در شمال هند بود و بعد از او هند تای حملات مسلمان ها قرار گرفت و تا سال یا تا قرن دهم میلادی بود که غزنوی ها، غوری ها و سلسله های دیگه به قدرت رسیدند.
بله شاگردان عزیز، در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را از پس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش ساعت درسی شاگردان صنف هشتم را خوش آمدید میگم. در تاریخ صنف هشتم امروز استاد برای ما وضعیت روسیه امروزی را در دو قرن متفاوت بیان میکند. در ابتدا روسیه در قرن وسطا را خواهیم خواند و در این بخش استاد برای ما چگونگی تهاجم بیرونی بر روسیه را تشریح میکند. میخوانیم که در این قرن مغلها با تسلط بر روسیه باشندگان آن را فرمانبردار خود ساختند و مالیات بزرگی را بر آنان گذاشت. در ادامه خواهیم خواند که پاسخ شاهزادگان روس به این تهاجم چگونه بود.
در قرون وسطا مصادف به زمانی بود که نورمنها از اقوام سویدنی بالای روسیه حمله کردن و اقوام اسلاو که در روسیه اینا مسکنگزین بودن و زندگی بسیار ابتدایی داشتن، تمام قلمرو اینا رو جز خاک خود ساختن و شهر کیف به حیث مرکز انتخاب کردن و از اوجه با ترکیه و عراق تجارت خود آغاز کردن. دین این مردم عیسوی بود و اینا مثل دیگه مردم آسیا از حملات مغول‌ها در امان نماندند، بلکه مغول‌ها در سال در قرن 13 میلادی بود که بالای روسیه هم حمله کرد و قسمت‌های زیادی را تحت تسلط خود درآورد. اینا بالای شاهزادگان روسی ای امر کردن که یا برشان مالیه بده یا ای که اگر مالیه نتن در او حالت است که شهرهایشان می سوزانه و مردمشان قتل عام میکنه. در همین زمان بود که شاهزادگان روسی مجبور بودند که به مغول‌ها مالیه بپردازه و این پرداخت مالیه تقریبا 250 سال دوام کرد. بعد از او یکی از شاهزادگان روسی بود که به نام ایوان سوم یاد می شد و این دست به بغاوت زد علیه مغولان و از پرداخت مالیه انکار کرد. در سال 486 میلادی بود که ایوان سوم توانست تمام روسیه را تحت تسلط خود در بیاره و تمام شهرهایی که زیر سلطه مغولان قرار داشت او را بعد زیر تسلط خود در بیاره. بعد از او در قرنهای 17 بود که خاندان رومانوف به قدرت رسید و اینا بیشتر خواستن که امی سلطه قدرت خود به طرف غرب و اروپا گسترش بدن. یکی از پادشاه‌های مشهور او دوران پتر کبیر بود و یکی از خاندان رومانوف بود و زمانی که به قدرت رسید هدفش این بود که تا روسیه را به یک کشور غربی و اروپایی تبدیل بکنه. به خاطر این کاری به طرف اروپا رفت و یک سفر انجام داد و خود از آداب و رسوم او مردم آگاه ساخت. زمانی که او برگشت از اروپا با مردم امر کرد تا کالای کوتاه بپوشن و ریش خود بتراشن و خود مطابق فرهنگ غربی و فرهنگ اروپایی عیار بسازن. بعد از او کم کم به اصلاحات در ساختن مکتب ها و شفاخانه ها هم اعمال کرد، ولی مردم با فرهنگی که از اروپا آورده بود مخالفت نشان میدادن و این کسایی که با حکومت از مخالفت میکرد با طرز دید از او را یا اعدام میکرد و یا هم از کشور اخراج میکرد. حتی پسر خودش که مخالف بعض نظریه هاش بود او را هم به قتل رساند. پتر کبیر به طرف سویدن حمله کرد و یک جنگ بسیار بزرگی که در گرفت تانست تا سویدن شکست بده. بعد از او بود که کم کم به فکر ازی شد تا یک شهر را در طرف غرب روسیه بنا بکنه و او شهر را به نام پترزبورگ نامگذاری کرد که تا فعلا نام به همون نام یاد میشه. روسیه اوج قدرتش در قرن 18 بود، زمانی که کاترین کبیر به روسیه حکمرانی میکرد و او به علم و هنر توجه زیاد داشت و او هم مثل پتر کبیر در آرزوی ازی بود تا بتانه روسیه را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل بکنه. ابتدا بالای لهستان حمله کرد و پولند یا لهستان تحت تسلط خود قرار داد. بعد از او بالای ترکان عثمانی فشار آورد که تا اینا را جذب به بحیره سیاه کشتی‌های خود در رابطن و کریمیا که یک جزیره در خود ترکیه بود ایره گرفتن و تانستن که کشتی های خود در بحیره سیاه جای بجای بکنه.
در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت. بروی هم رفته خانم به نام کاترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کاترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینا را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخته و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می دید.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال می‌کنین. در ساعت قبلی تاریخ صنف نهم در درس امارت شیرعلی خان خواندیم که در این زمان فرصت به دست آمد که در آن سید جمال‌الدین افغان برای رشد علم و عرفان کوشید. در سلسله درس‌های از تاریخ افغانستان امروز حکمرانی امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان را می‌خوانیم. در بخش حاکمیت امیر حبیب الله خان می‌خوانیم که این زمان به دلیل شکست تهاجم دوم انگلیس بر افغانستان و به رسمیت شناختن حاکمیت امیر حبیب الله خان توسط انگلیس فرصت خوب برای اصلاحات دست داد. در سلسله همین اصلاحات می‌خوانیم که امیر نخست به اصلاحات در کدام بخش ها پرداخت.
درس امروز ما در مورد حکومت امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان است که ما در فهرست خود سلطنت امیر عبدالرحمن خان و حبیب الله خان مورد مطالعه قرار میدیم. امیر عبدالرحمن خان در سال 1880 میلادی زمانی به قدرت رسید که روزهای شکست انگلیس ها بعد از تجاوز دوم انگلیس ها به افغانستان بود. در همین وقت بود که زمان عبدالرحمن خان به قدرت رسید. اینا تا یک اعلامیه بسیار زود امیر عبدالرحمن خان به رسمیت شناختند. زمانی که امیر عبدالرحمن خان به قدرت رسید، خود به انجام دو وظیفه مکلف می‌دانست. یکیش تشکیل دولت متمرکز بود و دیگر هم به وجود آوردن اصلاحات اجتماعی بود که امیر عبدالرحمن خان تانست از تمام کوشش‌های خود به خاطر به وجود آوردن اصلاحات استفاده بکنه و حتی در بعضی از ادارات دولتی خود شخصا نظارت می‌کرد و چندین اداره دولتی زیر نظارت مستقیم خود شخص عبدالرحمن خان قرار داشت. عبدالرحمن خان متوجه شد که در این دوره به یک نیروی منظم ضرورت داره و از اون خاطر بود که تانست قوای منظم را شکل بده و نیروی نظامی کشور در این زمان به 90,000 تن می رسید. از کارهای مهم دیگه که امیر عبدالرحمن خان در زمان سلطنت خود انجام داد او عبارت از مسلمان ساختن مردم نورستان بود که زمان به نام کافرستان هم یاد می شد. نورستان یک منطقه صاحب العبور بود. اسکندر مقدونی و بعض جهانگشای دیگه هم که به این منطقه رسیده بودن نظر به سردی هوا و سختی راه ها که صاحب العبور است و راه های مواصلاتیش درست ترمیم نبود از اون خاطر بود که اینا نمیتونستن که به نورستان برسن. عبدالرحمن خان یک استراتژی را در پیش گرفت و ابتدا راه های مواصلاتی جرا جور کرد، برشان سرک ساخت اینا و بعد از او اینا را به دین اسلام مشرف ساخت. گرچه جنگ های هم در این میان صورت گرفت ولی بالاخره مردم نورستان به دین اسلام مشرف شدن. امیر عبدالرحمن خان به خاطر ازی که بتانه قدرت نظامی خود مستحکم نگه داره از امی خاطر بود که به پول نیاز داشت و از رای جمع‌آوری مالیات زیاد کرد و باعث شد که عواید دولت یک مقدار زیادش از طریق جمع‌آوری مالیات هم به دست بیاید. امیر عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایی به دولت تزاری اعتماد نداشت و در روابط سیاسی خود با کشور ایران موقفش بی‌طرفی بود. اما در سال 1888 میلادی بود که در زمان علامه‌گذاری سرحدی انگلیس ها از کشور ایران طرفداری کردند و با حکمیت غیر عادلانشان بدبینی را بین اینا ایجاد کردند که در این حالت بود که روابط افغانستان و ایران کم خراب شد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در این دوره صورت گرفت و یکی از رویدادهای بسیار مهم تاریخی در کشور ما به شمار میره که تا فعلا مورد منازعه قرار داره، او عبارت از خط دیورند بود که نماینده انگلیس به نام تیمور دیورند در سال 1893 به نزد امیر عبدالرحمن خان آمد و توسط فشار سیاسی و اقتصادی بالایش خط دیورند قبولاند و همین خط در سال 1893 توسط هند برطانیوی علامه گذاری شد و به حیث مرز بین افغانستان و پاکستان تعیین گردید. بعد از امیر عبدالرحمن خان، امیر حبیب الله خان به قدرت رسید و امیر حبیب الله خان تقریبا 18 سال سلطنت کرد. در طول 18 سال سلطنت خود ابتدا بیشتر به تقوای مذهبی ارزش میداد و در رفت آمد زنان بعض قیودات را ایجاد کرد و زنانی که در محلات خرابات میرفتند از اونا خواهش کرد که از پیششان منصرف شد و همچنان اوی را امر کرد که به عوض تعذیب و مجازات شرعی خوبتر است که حبس وجود داشته باشه بر کسایی که مجرمین بودن و امر جلوگیری از خرید و فروش غلامان و کنیزان صادر کرد. امیر حبیب الله خان به معماری و ساختن قصرها علاقمندی زیاد داشت که از جمله قصرهای معروفی که در او زمان ساخته شده رباط‌های سراجه، قلعه سراج لغمان، سراج الامارت ننگرهار و سراج الامصار جبل سراج می باشد. در قسمت معارف هم حبیب الله خان کارهای بسیار مهم را انجام داد که از او جمله لیسه حبیبیه را در سال 1903 میلادی اساس گذاشت و دارای 3 دوره بود. به همین قسم مکتب حربی کابل در سال 1909 میلادی تاسیس کرد و امیر حبیب الله خان در بخش صنعت هم توجه داشت و فابریکه چرمگری در این زمان افتتاح شد و یک فابریکه دیگر در سال 1913 میلادی بود که فابریکه پشمینه بافی یاد می شد و دوچه برای اساکر دریشی ها آماده می شد. امیر حبیب الله خان در سال 1919 در کلگوش لغمان به صورت مرموز به قتل رسید و بعد از او ابتدا نصرالله برادرش که می خواست در جلال آباد به قدرت برسه ناکام شد توسط امان الله خان، چون امان الله خان حمایت زیاد مردم با خود داشت و بعد از امیر حبیب الله خان، امان الله خان زمام امور کشور به دست گرفت.
در تاریخ حاکمیت عبدالرحمن خان خواندیم که در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و به بی‌ثباتی افغانستان افزود، فیصله در رابطه به خط فرضی دیورند بود که انگلیس ها آن را به عنوان سرحد بین افغانستان و پاکستان تعیین کردند. اما از آن زمان تا حال این خط فرضی هیچگاه از سوی افغان ها در دو سوی خط دیورند به عنوان سرحد رسمی شناخته نشده است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، امید با پایان ساعت درسی بار دیگر درسهای امروز را با استفاده از کتاب مرور کنید و به پرسش هایی که در تمرین آمده پاسخ ارائه کنید. با امید این که روز خوش داشته باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.